به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. و ما امشب با شما شنوندگان محترم و ارجمند در مورد عملکرد رسانه‌ها صحبت می‌کنیم در مواجهه با بحران کرونا. مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند و خواهند آمد. مهمانانی هم روی خط تلفن ما رو همراهی میکنند. شهاب درابیان سلام، شب بخیر.
برحق خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب شریفی نازنین، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. این نکته رو من بگم که شنوندگان عزیز هم به صورت زنده هم فایل های آرشیوی برنامه های گذشته رو میتونن از سایت و اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنن و به صورت زنده هم شنونده برنامه امشب ما باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم از ایران صدا داتای آر. اونجا اپلیکیشن رو میتونن دانلود بکنن و هم روی اپلیکیشن هم روی وبسایت میتونن زنده با آرشیوی ما رو پی بگیرن. اما در برنامه امشب آقای دکتر مصطفی انتظاری هروی، مدیر عامل هلدینگ خبرفوری به ما پیوستند و در استودیو کنار ما هستند. آقای انتظاری سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم که آمدید. من منتظر محمد مبین و محمد رضا نادری هم هستم که به جمع ما ملحق بشن. یکی از دوستان که مسیر رو اشتباه رفته بود، حالا منتظریم تا هرچه زودتر به ما ملحق بشن و در واقع کنار ما باشند. آیه انتظاری بذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که مدیریت بحران در رسانه خودش ماجرای مفصل و مبسوطیه که در جای جای اتفاقهای ریز و درشت رسانه‌ای ایران و جهان از در واقع ویژگی‌های منحصر به فردی هم برخورداره و بعد از جنگ تحمیلی من میتونم بگم که احتمالاً بزرگترین بحرانی که حالا کشور ما توی 50 سال گذشته، حتی 100 سال گذشته باهاش مواجه شده، بحث بحران کرونا بوده و کووید 19 که رایج شده. این فضا رو چگونه میبینید و رسانه این وسط چه نقشی بر عهده داره؟
ببینید، حالا شما یه خورده تاریخی به ماجرا نگاه کردید، منم اجازه میخوام که همین سرفصل رو ادامه بدم. اگر بپذیریم که سه بحران در طول تاریخ بشریت بقای ما رو به نوعی تهدید کرده، این سه بحران عبارت بودند همیشه از جنگ، قحطی و بیماری که معمولا هم با همدیگه می اومدن و یک پیوستگی با همدیگه داشتن. نکته‌ای که ما در این بحران اخیر تجربه کردیم که حتی میخوام بگم که اون رو نسبت به مدیریت بحران در مثلا دوران دفاع مقدس یه خورده‌ای متفاوت میکنه، این هستش که ما جنگ رو میشناسیم، ما بعضی وقتا قحطی رو میشناسیم، بسیار از بیماری‌ها رو میشناسیم، اما بحران کرونا وقتی که به وجود اومد ما این بحران رو نمیشناختیم و شاید هنوز هم بتونیم بگیم که دقیق نمیشناسیم. ما میدونستیم، حالا این مایی که میگم بیشتر روزنامه نگارها و رسانه‌ها رو شاید شامل میشه، ما میدونستیم مثلا اگر جنگ بشه باید چطور رفتار بکنیم، گزارش های میدانی یعنی چه، آموزش یعنی چه، در حال اطلاعات رو به مخاطب ارائه دادن یعنی چه، اگر بحران اقتصادی بود، بحران‌های اجتماعی دیگه، شبیه زلزله، سیل و اتفاقات دیگه‌ای که حالا کم هم نداشتیم در سال‌های اخیر، اینها بود تا حدودی براش آمادگی داشتیم. اما اینکه یک بیماری ناشناخته، یک ویروسی که نمیتونیم ببینیمش، با شکلش تا مدت‌ها دقیق آشنا نبودیم، با ویژگی‌هاش آشنا نبودیم، این میاد به سراغ ما، زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، ما رو زمین‌گیر می‌کنه، هم ما رسانه رو، هم مقام‌های مسئول رو، هم افکار عمومی رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار میده. این به نظرم پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خودش رو داشت که بسیار سخت بود مواجه باش. یعنی در واقع به نظرم رسانه دست کم در هفته های اول فقط تلاش کرد که ارتباط برقرار بکنه با خود این ویروس، که تو چی هستی، چی میخوای، کجا نفوذ میکنی، چه علائمی داری، چطور میشه باهات رفتار کرد و برخورد کرد. شما شاهد بودید که در هفته های اول، نه فقط در ایران، در خود چین که آغاز ماجرا بود، بعد در ایالات متحده یا اروپا و کشورهای دیگه، ما شاهد بودیم که این سردرگمی وجود داشت که اصلا چه کار باید کرد، آیا قرنطینه مؤثر هست یا نیست، آیا باید ماسک زد یا نزد، چطور میشه ویروس رو از دست صورت پاک کرد، چه علائمی داره، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با بیماری‌های مشابه دیگه‌اش داره. بنابراین میخوام بگم که تا ما شناختیمش زمان برد و این مدیریت بحران رو فوق‌العاده سخت می‌کرد، چون از قبل باش آشنا نبودیم، نمیتونستیم به مخاطب بگیم که خب تو دقیقاً با این پدیده روبرویی و حالا باید این کار رو بکنی، مثلا آرامش تو حفظ کنی، یا چطور میتونی که جلوگیری بکنی، پیشگیری بکنی از اتفاقاتی که داره میفته. من فکر میکنم مهمترین آسیب برای رسانه همین بود که عملا ناشناخته بود و یک تجربه خیلی خوبی برای همه ما بود که در این مواقع بحران دقیقاً باید چه کار بکنی.
و نکته قابل توجه این بود که تو این بمباران عجیب رسانه‌ای، رسانه‌های ما تونستن اعتماد مردم رو در بحران کرونا به خوبی به دست بیارن و خیلی نکته مهم بود، خیلی مهم بود که ما بتونیم این کار رو مدیریت بکنیم و این جلب اعتماد اتفاق بیفته.
همینطور.
چگونه این جلب اعتماد به وجود اومد؟ این نکته یه که من میخوام بهش بپردازم. من تو اجازه بدید که سلام بکنم و شب بخیر بگم به آقای اسماعیل رمضانی، مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر و سرپرست روزنامه شهروند. آقای رمضانی شب شما بخیر.
خواهش میکنم، من خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم. انشاءالله که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای محمد رضا نادری هم به ما ملحق شدن در استودیو و کنار ما هستند، معاون محترم خبرگزاری ایرنا، نایب رئیس سابق اتحادیه خبرنگاران خارجی اسپانیا و معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور. آقای نادری سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم و ممنونم. آقای محمد مبین عزیز هم در استودیو به ما ملحق شدن، مدیر مسئول خبرگزاری برنا. سلام آقای مبین، شب شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، امیدوارم شب خوبی رو هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای انتظاری، با توجه به این بحثی که در واقع مطرح کردم، صحبت شما رو بشنویم تا بعد بریم به سراغ دیگر دوستان و دیدگاه دوستان رو هم مرور بکنیم.
من فکر می‌کنم مهمترین دلیل این اعتمادی که شما میگید در رسانه‌های داخلی شد و تا حدودی موفق شدن که اعتماد مخاطب رو جلب کنن، مهمترین بحث این بود که رسانه‌ها سعی کردن پا به پای افکار عمومی همون موضوع عدم شناختی که اشاره کردم رو جبران بکنن. یعنی خبرنگارها هم مثل افکار عمومی ابتدا نمیدونستن این بحران چیه، چه شکلی داره. بنابراین به جای اینکه مخاطب احساس بکنه که رسانه داره مثل یک برادر بزرگتر نصیحت میکنه و انگار که خودش میدونه و حالا مخاطبی نمیدونه و میخواد امر و نهی بهش بکنه، احساس کردن خود رسانه هم داره پا به پاش پیش میاد، آمارها رو داره میگه، آمارها رو نقد میکنه و با ابهام به بسیاری از مسائل داره نگاه میکنه. این به نظرم در جلب اعتماد فوق‌العاده مؤثر بود. در یک نظرسنجی که کانال خبر فوری انجام داد و خب بیش از 10,000 نفر در اون شرکت کردند، آمارهای ما نشون میداد که بیش از 60% مخاطب به آمارها و اطلاعاتی که از طریق رسانه‌های داخلی داشته در مورد کرونا منتشر می‌شد اعتماد داشتند و جالب این بود که درصد قابل ملاحظه‌ای هم نقدهایی که رسانه‌های خارجی به آمارها در ایران می‌کردند رو خیلی قبول نداشتند و اون رو بر اساس داده‌های سیاسی و یه خورده جهت‌گیری‌های سیاسی تحلیل می‌کردند. همه اینها نشون میده که مخاطب تونست با رسانه‌ها در این موضوع ارتباط برقرار بکنه و رسانه‌ها هم در موضوع آموزش هم در موضوع اطلاع رسانی به نظرم تونستن در حوزه کرونا موفق عمل کنن و به دغدغه‌های مردم بپردازن.
بسیار عالی. آقای رمضانی، دیدگاه حضرت عالی رو بشنویم در این خصوص. آقای رمضانی، یه از روی اسپیکر یه هنسفری دارین با ما صحبت میکنین، من خواهشم اینه که از دهنه گوشی با هم دیگه صحبت بکنین.
نه، از همین گوشی. حالا شاید اگر که در واقع امکان برقراری تماس دیگری نبود. ببینید، رفع نیاز مساوی با ایجاد اعتماد هست. اگر رسانه یک نیازی رو رفع بکنه، مطمئن باشید که موجب اعتماد مخاطب خواهد شد. رسانه های ما در موضوع اطلاع رسانی دچار مشکلات زیادی هستند. نیازهای جامعه رو به خوبی برطرف نمی کنند، پس موجب عدم اعتماد میشه. اما وقتی با یه بحرانی مثل کرونا شما رو روبروی هستید، یک نیازی به عنوان نیاز به آموزش، نیاز به در واقع آگاهی در واقع وجود داره و شما این نیاز رو میتونید به خوبی برطرف بکنید، این قطعا باز افزایش اعتماد خواهد شد. همون اتفاقی که در رسانه های ما به انهای مختلف افتاد، حتی در تلویزیون ما مشاهده میکنیم که به هر حال در حوزه اطلاع رسانی با چالش های در تلویزیون در حوزه در واقع کسب اعتماد روبرو هستیم، اما در موضوع کرونا رسانه ای به نام تلویزیون که با این چالش ها روبرو هست خودش رو کشید بالا. چرا؟ چون اون نیاز و اون آتش جامعه رو به درستی شناخت و اومد و برطرف کرد. شما وقتی که کسی نگران هست و شما نگرانیش رو برطرف میکنید، اون نگرانی برطرف شدن اون نگرانی باعث یک ایجاد حس در واقع خوب نسبت به اون رسانه و اون مرکز اطلاع رسانی خواهد شد. ما این کار رو به نظر میاد در موضوع کرونا مخصوصا در نیمه اول، حالا ما در نیمه دوم بازی با کرونا هستیم، در نیمه اول به بهترین شکل ممکن که امکانش وجود داشت انجام دادیم، کما که این نیاز رو رسانه‌های خارجی نتونستن برای مردم ما برآورده کنن و موجب یک کمی دوری در واقع از خودشون شدن. اما در مواقع بحرانی که نگرانی، حجم نگرانی میره بالا، در مدیریت بحران همیشه یک اصل هست دیگه، وقتی حجم نگرانی میره بالا شما نگرانی رو بتونی کاهش بدی، به درستی بشناسی، قطعا موضوع اعتماد هم اگر خدشه‌ای بهش وارد شده باشه ترمیم خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم. آقای نادری، بحث رو با حضرت عالی پیش ببریم. این وسط خب ما رقبایی هم پیدا کردیم، یعنی رسانه‌های داخلی ما رقبایی پیدا کردن. مثلا رادیو فردا از همون روزهای اول شیوع کرونا در ایران شروع کرد به آمار ارائه دادن که آقا این آمارهایی که دارن ارائه میدن اشتباه، غلط، اینطوره اونطوره، و سعی در زیر سوال بردن اصل ماجرا کرد. منتها یک جایی ما خدمت شما عرض بکنم که به یک نقطه رسیدیم که دیدیم که در واقع این آمارها توسط مردم هم پذیرفته نیست خیلی. چرا این اتفاق افتاد؟ یا مثلا بی بی سی فارسی حدود دو هفته پیش بود با یک سر و صدا و پروپاگاند عجیب و غریبی شروع کرد به این که آقا این آمارها آمارهای درستی نیستن، آمارهای غلطی هستن، این آمارها به دست ما رسیده، یک منبع ناشناس معرفی کرده، این طور است و آن طور است و این گونه است و آن گونه. ولی باز هم در واقع اون بازخوردی که احتمالاً خود مثلا بی بی سی فارسی میخواست رو نتونست بگیره، نتونست ایجاد بکنه. توی این فضا و این شرایط ما چگونه پیش رفتیم؟
بحث خوبی رو شروع کردیم شما و حالا دوستان آقای رمضانی صحبت کردن، آقای دکتر انتظاری و آقای مبین که اینجا هستن. من فکر میکنم کرونا یک درس بزرگ برای همه دنیا بود، نه فقط ایران. برای اینکه همه دارن امتحان خودشونو پس میدن در یک آزمون ناشناخته، یعنی هنوز هم آخرش معلوم نیست. روزای اولی که اومد خب اول فکر میکردن که این در ایران مثلا شروع شده، ایران ناتوانه. و شما اگر دقت کنین بی بی سی و رادیوهایی که حالا با انقلاب اسلامی مشکل دارن، مثل همیشه شروع کردن به تردید آفرینی و زیر سوال بردن. اون زمان هنوز کرونا به اروپا و آمریکا نرسیده بود، بنابراین اونها با دست باز مثل همیشه میتونستن همه چیز رو زیر سوال ببرن، حتی در مورد دقیقاً کی وارد ایران شده، چه اتفاقی افتاده. شروع کردن به ابهام آفرینی و بعد ارتباطش دادن به انتخابات که ایران به خاطر اینکه انتخاباتش میخواسته لطمه نبینه مثلا اعلام نکرده. ولی وقتی که خود
در حالی که مثلا آقای دکتر جهانپور توی اون دوره که سخنگوی وزارت بهداشت رو هم بر عهده داشتن، واقعا شجاعانه کمتر از 36 ساعت مونده به انتخابات اعلام کردن که آقا این در ایران دیده شد، گزارش شد و تایید کردن.
نگاه کنین کرونا چون یک هنوز هم یک پدیده ناشناخته، یک ویروس ناشناخته و چند وجهی است. روز اول خب صحبت شد که توی چین اصلا شروع شد، حالا بعضی هم عنوان شو گذاشتن ویروس چینی که گفتن نه این سیاسی،
بعضی که شخص دانلد ترامپ اولین نفری بود که
مثلا در موردش این نامگذاری رو انجام دادن. خب شناخته شده نبود. وقتی شناخته شده نبود، خب برای اینکه بشناسن به کیت‌های مشخصی نیاز داشت، چیزهایی نیاز داشت که در ایران و در جهان نبود، کما اینکه هنوز هم که واکسنش نیست، داری مشخصی نداره و همچنان این پیچیدگی و ناشناختگی خودشو داره ادامه میده. به طور طبیعی ممکن بود، چون میدونی که در دیماه در چین شناخته شد و در ایران در دوم اسفند که ما انتخاب داشتیم دو روز زودتر، یعنی
سی بهمن اعلام رسمی
که در قم دو نفر مشخص شده که به ویروس کرونا مبتلا هستن. چرا؟ چون تازه کیت های مربوطه وارد ایران شده بود. پس یکی از دلایل ابهام که همون زمان اصلا ابهام از اینجا شروع شد، چرا در دیماه در چین دیده شده و ایران در آخر بهمن اعلام میکنه، پاسخ روشن ایران این بود که آقا ما تا این روز کیت نداشتیم، وسایل تشخیصی نداشتیم، بنابراین اگر افرادی با این ویژگی ها هم فوت کرده باشن ما نمیتونیم 100% تایید کنیم. الان هم مرتب سخنگوی وزارت بهداشت داره میگه قطعی شناخته شده کیس ها یا افراد قطعی شناخته شده. معنی قطعی شناخته شده یعنی اینکه ممکنه افرادی مشکوک به کرونا باشند و ما برای ما هنوز اثبات نشده و یا به دلایل دیگه فوت کرده باشن. بنابراین ایران هرگز نگفته که آماری که ما داریم میگیم حتما همه اونایی که تا حالا فوت کردن الزاما همین تعدادی هستن که داریم صحبت میکنیم. خودشون میپذیرن، میگن کسایی که اومدن و ما آزمایش کردیم و قطعا شناخته شدن از نظر ما 100% به دلیل کرونا فوت کردن، همین افرادی هستن که در واقع درگذشتن. نکته دومی که در و به همین خاطر شما میبینین که خود انگلیس، همین رادیو بی بی سی که داریم صحبتشو میکنیم، بعد از اینکه آمار بخشای سالمندان و آسایشگاه ها اینا رو اضافه کردن، یکو خود انگلیس با اینکه خیلی دم از صداقت و این حرفا میزنن، آمارشون به هم خوردن، مرتب آمارشون دستکاری شده است. توی آمریکا هم ما همین وضعیت رو داریم، چون کرونا اصلا بیماری هست که حتما باید تشخیص قطعی داده بشه، ولی اگر کسی تشخیص نده، به هر دلیل مراجعه نکنه، ممکن هست که با دلایل مشابه فوت کنن. ولی چون آمارش رسما نرفته و تایید نشده، اونا رو جز آمار رسمی توی هیچ کشوری قرار نمیدن. پس یکی از دلایل ابهام اینه. و خوشبختانه یا متاسفانه، نمیدونم چه عنوانی باید برش به کار برد، وقتی که از ایران رد شده به کشورهای دیگر رسید، به طور طبیعی موج قربانیان رفت بالا. یعنی در حال حاضر که من با شما دارم صحبت میکنم، 778 و 787 هزار، نزدیک 800 هزار نفر تا حالا قربانی کرونا شدن. بیش
یه لحظه آمار شبکه خبری داشتم میدیدم 787 هزار بود، فکر کنم
787 هزار نفر، چیز حدود 800 هزار نفر فوت کردن، 22 میلیون نفر، بیش از 22 میلیون نفر مبتلا شدن. اینا چیزایی که با کیت‌های تشخیصی در همه دنیا پذیرفته شده و گفتن اینها فوت کردن.
آمارهای ابتلای قطعی.
قطعی.
ولی یعنی اونجایی که آقای رئیس جمهوری میاد
در پاکستان، در افغانستان که از ما خیلی شرطشون بدتر، ما خیلی خیلی وضعیت بهداشتی خوبی داریم، و حتی در امریکا من مطمئنم افرادی هستن که مراجعه نکردن پزشک و اونا فوت
کردن.
در خود انگلیسی هم همینطوره.
این که طبیعیه و میخوام این رو اضافه بکنم که حالا وقتی این رو نگاه میکنیم میبینیم که اگر مثلا آقای رئیس جمهوری توی یک سخنرانی میان اعلام میکنن که آقا مثلا 25 میلیون نفر در ایران مبتلا شدن، تخمینیه که داره اعلام میشه،
دقیقا.
نه کسانی که ابتلای قطعی دارن.
نگاه کنین کرونا، گفتم چون ناشناخته است تا الان هر روز و خیلی ویروس مرموز و پیچیده و بازیگوشیه کرونا، یعنی هر روز با یک علامتی. اگر خاطرتون باشه روزهای اول شرایطش یه چیز دیگری بود، میگفتن با سرفه خشک و تب بالا و شرایط در واقع تنفسی، الان رسیده به سیستم‌های گوارشی، الان میگن که هر کی گوارشش به هم ریخ کرونا داره، اصلا شکلش کلا عوض شده و با این بازیگوشی عجیبی که این ویروس داره و همین خاطر درمانش سخت شده، واکسنش پیدا کردنش سخت شده، این با علائم مختلف افراد مختلفی رو قربانی کرده و به همین خاطر شما اگر بخواید سراغش برید، من مطمئنم در همه دنیا هیچ کسی به شما قطعا نخواهد گفت چه تعداد از ویروس کرونا فوت کردن. چیزی که از اینهایی که رفتن و تشخیص دادن که اینها کرونا دارن، حالا چه تعداد از این مبتلایان فوت کردن، این تو دنیا این هست که ایران هم اینو داره میگه. یک شانسی یا یک موفقیتی که ما داریم و به نظر این دستاورد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران بود، این بود که ما خوب تونستیم تا الان خوب تونستیم کنترل کنیم. شما الان امریکا رو ببینید، خود آقای ترامپ که مرتب میگفت، ما اول که اصلا قبول نمی کرد که همچین چیزی هست، با ماسک و با همه اینا کلن مخالف بود، اصلا حاضر نمی شد و داشت تمسخر می کرد این صحبتایی که داره مطرح میشه. الان خودش کسی که ماسک زده، خودش داره به قول معروف مرتب کنترل ها رو انجام میده، کار به جایی کشید که شهرهاشون رو تعطیل کردن در اروپا، در امریکا، و مرتب هم دارن آمار قربانیان هی اون عددی که دارن اعلام میکنن میره بالاتر. گفتن ما پیش بینی میکردیم حد اکثر 100 هزار تا و فکر میکردیم تو 100 هزار تا تموم میشه، الان از 140 50 تا فکر میکنم گذشت
دیگه، تو جایی رسید که
الان داره 200 هزار تا نزدیک میشه.
اعلام کرد که ما توی 1 میلیون بتونیم متوقفش بکنیم، موفق شدیم.
و آمریکای مدعی الان که خودش ابرقدرت دنیا میدونه یا هنوز هم میدونه، الان بیشترین قربانیان رو داره. در اروپا هم همینطور، اسپانیا رو شما نگاه کنین، انگلیس رو نگاه کنین، فرانسه رو نگاه کنین. ایران خوشبختانه با مدیریتی که انجام شد، زیرساختای خوبی که در حوزه پزشکی داریم، اعتمادی که مردم به رسانه‌ها و نظام سلامت و به صحبت‌های مسئولین کردن و اعتمادی که همچنان به نظر من وجود داره، همه اینها دست به دست هم داد که تا الان، گفتم تا الان، خوشبختانه ما خیلی خوب پیش رفتیم. و اگر این همراهی بین مردم و مسئولین و رسانه‌ها ادامه پیدا کنه و انشالله ما به درمان‌های بهتری هم زودتر برسیم، قطعاً بدونیم ما در تاریخ دنیا برای همیشه این جزء نکات خوب ما ثبت خواهد شد، کما اینکه تا اینجاش هم ما موفق بودیم و خوب تونستیم کنترل کنیم. ولی چرا میگم تا اینجا؟ چون هنوز هم کرونا ناشناختگی های خودش رو داره و هنوز هم باید منتظر به قول انگلیسی ها سورپرایز ها و شگفتی های بعدی شاید باشیم،
و اگر هم مراقبت نکنیم ممکنه که شرایط خیلی وخیم باشه.
الان محرم و مدرسه و فصل پاییز ممکنه واقعا این خطر رو داشته باشه و این نقطه‌ای که باید بهش توجه کنیم.
خیلی متشکرم آقای مبین. این روزا حسابی شما درگیر قصه ویلموتس و قرار داده ویلموتس این دیگه، حالا راجع به کرونا و رسانه بخواییم صحبت بکنیم،
حالا ویلموتس از کرونا هم بدتر بود.
عرضم به حضورتون که جنگ روایت هاست و رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر روحانی هم در واقع تمجید تمام قدی کردند از رسانه ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روزنامه ها، خبرگزاری ها، و عملکرد رسانه توی روزهای درگیری با کرونا رو یک عملکرد خوب ارزیابی کردن. این نکته مهمیه که نگاه حاکمیت به عملکرد رسانه ها توی این حوزه خوب بوده و خوبه. ما اگر بخوایم حالا فنی صحبت بکنیم در مورد خدمت شما عرض بکنم که رسانه صحبت بکنیم و عمل کردش، باید بگیم ما جنگ روایت ها رو پیروز شدیم در حوزه کرونا. چه کردیم؟ رادیوی ما، تلویزیون ما، خبرگزاری هامون، روزنامه هامون، رسانه هامون، رسانه های مختلفمون چه کردند؟
ببینید، ما با یک پروژه خبری مواجه بودیم که استثناءً
همه گیر بود، یعنی همه دنیا رو گرفته بود، پاندمی بود و همه دنیا درگیریم بودن. حالا ما باید روایت خودمون رو میدادیم و این بار روایتی که ما میدادیم این بود که مردم، اون روایتی بود که مردم هم داشتن میدیدن ماجرا رو، یعنی در تبریز، در اصفهان، در شیراز، در مشهد، در شهرهای مختلف مردم با این موضوع درگیر بودن. چرا روایت ما تو این ماجرا روایت برتر بود، روایت رسانه‌های داخلی؟ به خاطر اینکه اولا کشورهایی که تا حالا علیه ما بودند در بخش رسانه‌ای، اونها هم درگیر شدن. مثلا شما به یاد بیارید آقای حریرچی کرونا گرفتن، تیتر بی بی سی این بود: معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران کرونا گرفت. چند روز بعد نخست وزیر خودشون کرونا گرفت. یعنی به اونجا رسید. پس وقتی معاون وزیر ما میرسه، البته این اتفاق عجیبی نبود، من حالا به شوخی و خنده بچه ها میگفتن چرا مسئولان ما میگیرن.
البته ببین، مثلا همون روزها یه مقداری صریح حرف بزنیم با هم دیگه، یک سری افراد اومدن توی صفحه‌های
شومن بودن، شواف کردن،
در واقع شخصی خودشون اعلام کردن آقا ما مبتلا شدیم، چهار تا استیکر خنده هم گذاشتن و چهار تا از این کارهای این مدلی هم کردن و داشت بدبینی ایجاد میکرد.
غیر از بدبینی، بیشتر از این که بدبینی ایجاد میکرد، ما یه سری لطمات تو، من می‌خواستم تو بحثا این رو بگم.
من خوشبینانه‌شو گفتم.
خیلی من می‌خوام خیلی راحت بگیم، یک رفتارهای برخی مسئولین ما متأسفانه تنش‌آفرینه. یعنی وقتی مثلا عضو شورای شهر ما، حالا به هر دلیلی، به هر دلیل، من مثلا میتونم اینجا دلایلشو یک به یک باز کنم و بگم، و ولی به هر دلیلی میاد میگه نمیدونم در بهشت زهرا اینقدر کشته دفن شده و روایتی رو داره میگه که بی بی سی چند وقت قبل نشون داده، من و تو نشون داده، ایران اینترنشنال نشون داده، و بعد میام خبرنگار ما میره تحقیق میکنه میگه اصلا همچین قصه‌ای هم نبوده. و حالا
شما در خبرگزاری چنین کاری کردید؟
بله، ما منتشر گزارش رو منتشر کردیم.
من ندیدم.
ما همین گزارش رو منتشر کردیم، سه شماره گزارش منتشر کردیم، سه روز پشت سر هم ما گزارش منتشر کردیم سر این موضوع رو، نه فقط تبریز، ما از قم و مشهد که این شایعات این سه تا شهر زیاد شد، گزارش تصویری و گزارش مکتوب منتشر کردیم. مثالش خیلی راحته، بیروت اون اتفاق افتاد، اون انفجار افتاد، یکی از اعضای شورای شهر ما برگشتن گفتن که مواظب شهران باشید، اونجا میترکه. یعنی این که ما در ببینید رسانه یک وظیفه، دو چند تا وظیفه داره، دو تا وظیفه مهمش اینه، یکی اولیش اینه کنترل بحران. یعنی رسانه نمیتونه وقتی زلزله میاد در مثلا در کرمانشاه زلزله میاد بگه زلزله تهران هم در پیشه، افکار عمومی رو باید آرامش بده، بهش آرومشون کنه، اخبار درست رو بده. دومیش اینه مبارزه کنه با فیک نیوز ها. ما یه بخش مهمی از کار رسانه این بود با فیک نیوز های داخلی مبارزه کنه، با توییتر، اینستاگرام، تلگرام، کسایی که فعالن، یه سری کانال های بی هویتی که وجود دارن و خبرهای کاملا فیک دارن میدن، یه سری توییتر که یه سری آدم‌های شاید خیلی محترم هم باشن که جوگیرن، سری جو میگیره. شما ببینید در چند وقت گذشته آقا کنکور برگزار نشه، آقا کنکور، یعنی مثلا یه نفرم فکر نمی‌کنه اون بچه‌ای که میخواد کنکور بده چه بار روانی رو داره تحمل
در مورد کنکور. حالا چیز
مثالشو میزدم،
ورود نکنیم، چون ببینید واقعیتش اینه که ما در رادیو گفتگو این کارو کردیم. اولین مناظره ها رو بین موافقان برگزاری و مخالفان برگزاری برگزار کردیم.
من می‌خوام دو طرف رو بگم،
می‌خوام بگم یک مشارکت نزدیک به 100,000 نفره داشتن توی یک بازه یک ساعته، یک ساعت و چند دقیقه‌ای، که نظرهای خودشون رو اعلام کردن و منتقل کردن به ما.
نه نمیخوام تون ورود کنم، میخوام بگم،
بگم که
اتفاقی که میفته اینه، ما یه سری خبرهایی
اتفاقا جایی که میخوام اینو بگم، میخوام بگم اتفاقا اون جایی که پاشنه آشیل ما میشه، من همیشه هم گفتم دولت 11 و 12 یکی از بزرگترین نقاط ضعفش این بوده که یکی از پاشنه‌های آشیلش این بوده که اقناع افکار عمومی رو نتونسته به خوبی ایجاد بکنه، افکار عمومی رو نتونسته با خودش به خوبی همراه بکنه.
جریان رسانه‌ای دولت تدبیر و امید که ما هم بخشی از اون هستیم، ما و ایران هم طبعا بخشی از اون هستیم، من به عنوان مدیر رسانه‌ای که 7 مدیر رسانه‌ای یک رسانه دولتی هستم اعتراف می‌کنم که جریان رسانه‌ای ما ضعیف بوده، ما ضعیف عمل کردیم و طبعا ضعف ما باعث شد
مثلا در ماجرای کنکور هیچ کس قانع نشد،
نه اون که میخواست کنکور بده که آقا اگر میخواستین برگزار بکنین چرا انداختین عقب، چرا تعویق ایجاد کردین، نه اون کسی که مخالف برگزاری بود.
اینو میخوام بگم اصلا علت این اتفاقات چیه. من نمیخوام وارد بحث کنکور بشم چون من فکر میکنم ما تنها خبرگزاری بودیم که یک ماه تمام روی کنکور گزارش کار کردیم و بازخورداش هم منتشر میکردیم، یعنی گزارشای کار میکردیم بازخورد. من میخوام بگم ببینید ما در حوزه اطلاع رسانی در کشور با یک سری آدم هایی مواجه هستیم در قالب مسئول که این آدم های مسئول با هم که توافق ندارن، در هیچ چیزی توافق ندارن. مجلس یه چیزی میگه، دولت یه چیزی میگه، قوه قضاییه یه چیزی میگه، فلان مدیر کل یه چیزی میگه، فلان مدیر سازمان یه چیز دیگه داره میگه.
وقتی
و...